بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید نهج البلاغه یک اقیانوس بی ساحل، علمای بزرگ اهل سنت که نام بعضیشون تو ذهنمه و علمای بزرگ شیعه از اوائل قرن چهارم برای تفسیر این کتاب بی نظیر و با عظمت جدن زحمات زیادی کشیدن. شرح نهج البلاغه یکی از علمای سنی 20 جلد، خود این شرح هم برای خودش دریاییه، ولی این شرح به همه زوایای نهج البلاغه نرسیده، احاطه پیدا نکرده. شرح دهنده به اندازه علم خودش و عقل خودش تفسیر کرده. در علمای بزرگ شیعه هم دانشمندان بزرگی از همون قرن چهارم به بعد وارد کشف حقایق نهج البلاغه شدن، اونها هم به کشف همه مسائل این کتاب موفق نشدن. اونها هم شرح‌های 20 جلدی، 30 جلدی، 18 جلدی، 5 جلدی دارن که پر از معارف و علومه ولی باید درباره علمای بزرگ شیعه و سنی گفت که همه این بزرگواران بر کرانه نهج البلاغه هستند. وارد این اقیانوس نشدند. امام در خطبه‌هاشون، در نامه‌هاشون، در حکمت‌هاشون گاهی با توضیح، گاهی هم خیلی مختصر و مبهم به زوایای آفرینش، خلقت حیوانات، خلقت انسان، مسائل مهم اجتماعی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی اشاره دارن. به نظر میرسه اگر شیعه‌ای در حد لازم به اندازه طاقت خودش آشنای با نهج البلاغه نباشه، علی رو نشناخت. فقط یه اسمی از دور شنیده که امیرالمومنین امام اول و جانشین بلافصل پیغمبر، همین مقدار شناخت دارن بیشتر مردم. اینم شناخت نیست. این هم یافتن وجود امیرالمؤمنین نیست. خیلی هم که همین مقدار امیرالمؤمنین رو نمیشناسن، خبر از او ندارن، خبر از عظمت و بزرگی و کرامت و علم و عقل و قلب و روح امیرالمؤمنین ندارن. رضا سراغ حضرت نرفتن، رفتن سراغ غیر، آشنا رو رها کردن، دست به دامن بیگانه زدن. یه شعر بلندی جلال الدین رومی داره، میگه تو به تاریکی علی را دیدی، زان سبب غیری برو بگزیدی. و تو تاریکی هم آدم تشخیص نمیده، ولی یه گوهر گرانبهایی توی اتاقی باشه که هیچ نوری در این اتاق نتابه. کی میتونه گوهر در اون اتاق رو تشخیص بده؟ اگرم دستش بخوره فکر میکنه یه سنگه، یه بچه آورده رو این فرش گذاشته. وقتی من عقلم تعطیل باشه، دلم بیمار باشه، باطنم تاریک باشه، خب چگونه او رو بشناسم؟ چگونه او رو ببینم، چگونه او رو بفهمم و چگونه او رو درک کنم. من دو سه جمله از قول پیغمبر اکرم درباره امیرالمؤمنین بگم، بعد خطبه 80 رو که از روز اول جلسه انتخاب کردم بقیهش رو براتون توضیح بدم. ارزش‌های وجود امیرالمؤمنین در حدی که پیغمبر اکرم فرمود من می‌ترسم علی جان تو را آنگونه که هستی معرفی کنم. می‌ترسم، خیلی عجیب که بعد مرگ من به جای خدا مردم تو رو عبادت کنه. چقدر ارزش در وجود مقدس امیرالمؤمنینه که پیغمبر می‌فرماید می‌ترسم معرفیت کنم، تو رو به جای خدا انتخاب بکن. این معنیش اینه که تو یه آینه تمام قدی که اسما و صفات الهی رو در آینه وجود خودت داری نمایش می‌دی. یه وقتی من تازه طلبه شده بودم تو کوچه ما در تهران، دیوار به دیوار ما یا آقای زندگی میکرد که من باهاش آشنا شدم. این 4 مایه بالا داشت. یکی در همه زمینه‌های لازم زندگی آیه حفظ بود. یکی در همه زمینه‌های لازم زندگی روایت حفظ بود. یکی از تاریخ اسلام خیلی خوب خبر داشت و یکی هم شما اگه پیشش می نشستی راجع به هر موضوعی سخن به میان می آوردی، برابر اون موضوع بهترین شعر رو می خوند. نمیدونم چقدر شعر، چقدر آیه، چقدر روایت، چقدر تاریخ حفظ بود. گاهی که من پنجشنبه جمعه می اومدم تهران دیدن پدر و مادرم، به زیارت ایشونم می رفتم. یه ساعت و نیمی پیشش بودم، برای من صحبت میکرد، یعنی وقت رو ضایع نمیکرد. آیه میخون، روایت میخون، تاریخ میخون، شعر میخون، گاهی هم متن القدیر علامه امینی رو از تو کتابخونش میآورد، یه صفحهشو برای من میخون. یکی از روزایی که پیشش بودم گوه اول درس خوندنت، اول طلبگیت، دلم میخواد یه سوالی ازت بکنم. گفتم در خدمتتونم. اینو من از اون یاد گرفتم، اگه اون برای من نمیگو من تا الانشم نمیفهمیدم، متوجه نمیشدم. به من گفتش که بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ خب حالا به یکی میگن آقا بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه، میگه این هفت آسمان که هنوز کشف نشده، یه گوشه ای از عالم بالا رو دانشمندان از قرن 18 کشف کردن، تا حالا میلیون ها کهکشان و صحابی و ستاره و منظومه که نه با زنجیر به تاقی بسته شده نه ستونی زیرش، همه در هوا معلقن، مداری دارن، حرکتی دارن، سرعتی دارن، تصادف هم نمی کنن. این میلیاردها ستاره و سیاره و منظومه. قرآن می فرماید تصادف نمی کنن. لشمسیان بقی لها انتدر کل قمر ولن لیل و سابق و نهار و کلون فی فلکن یسبهون. قرآن میگه تمام این عوالم بالا مدار دارن و در مدار خودشون شناورن، هر کدوم حجمی دارن، سرعتی دارن، جذب و انجذابی دارن. خب این بالاترین دلیل بر وجود خدا. به یکی ممکنه بگی بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ میگه گیاه. زمین جاذبه داره، همه چی رو به سوی خودش میکشه، ریشه در زمین فرو میره، این عیبی نداره، طبیعی، چون زمین جاذبه داره ریشه رو به طرف خودش میکشه. اما ساقه نازک گیاه برخلاف جاذبه زمین به طرف بالا حرکت میکنه و این جاذبه پرقدرت زمین زورش نمیرسه ساقه رو پایین بکشه. این دلیل بر وجود خدا. یعنی اگه عالم خدا نداشت همچین اتفاقی نمی افتاد. به یکی میگی دلیل بر وجود خدا چیه؟ مهمترین دلیل میگه یه دونه برگ، رنگش، پیوندش، آوندش، رگهاش، ارتباط با شاخه نازکش، ارتباط شاخه نازک با شاخه زخیمش، ارتباط شاخه زخیم با تنه، ارتباط تنه با ریشه و این که ریشه مواد غذایی و آب برگ رو تا 40 متری میبره و به برگ میده. این دلیل بر وجود خدا. اگر عالم عالم مالک خالق مدبر، ناظم، عادل، رحیم، کریم، محسنی نداشت، این اتفاق محال بود بیفته. محال بود، محال. شما در همین قرآن مجید ببینید پروردگار عالم می‌فرماید اگر تمام این جهانیان جمع بشن، ولی تمام جهانیان که الان یه بخشش 8 میلیارد، قدیم‌تر همینطور بره تا زمان آدم و از حالام بره تا قیامت، تمام انسان‌ها جمع بشن، قرآن میگه یه پشه نمیتونن بسازن. ولو اجتمع له لن یخلقوا ذبابا، نمیتونن. و معلومه که عالم خدا داره، عالم عالم داره، عالم خالق داره، عالم مدبر داره که پشه رو به عنوان یک حشره کامل ساخته، هوشم بهش داده، نطقم بهش داده و کارش رو هم یادش داده. و تمام عالم جمع بشن نمیتونن یه پشه بسازن. حالا که همه عالم نمیتونن یه پشه بسازن، پس این پشه رو کی ساخت؟ تمام عالم که نساختن، پس یکی ساخته، کیه؟ خدا. بر کی بگی دلیل بر وجود خدا، دلیل میاره. من کتابای کمونیستا رو خوندم. شما فکر میکنید کمونیستا کاملا منکر خدا؟ کمونیستا با ما فرقشون در اسامی پروردگار. انبیا به ما یاد دادن اسمش الله، رحمان، رحیم، یاد دادن. یا در دعای جوشن کبیر 1000 اسم به ما یاد دادن، این اسم خداست. ازلیه، ابدیه، مرگ نداره، رنگ نداره، بو نداره. یعنی از صفات مخلوق هیچی در خدا نیست. من با کمونیستان بحث کردم، هم ایران هم خارج، کاملا محکوم بودن. و با بحثایی که باهاشون داشتم، حتی من با احسان طبری پیغمبر کمونیستای ایران 2 ساعت بحث کردم. آخرش بهش گفتم تو دیگه آخر عمرت یک کلمه به من بگو که این مکتب کمونیستی درسته. من در محضر حضرت رضا میگم. گفت نه. گفت نه، چون هیچ دلیلی بر درستی این مکتب وجود نداره. او گفت به 7 زبان زنده دنیا وارد بود، استاد بود. گفت نه، کمونیستی درست. اما الان درباره خدا چی میگن؟ اونا نمیگن الله، رحمان، رحیم. میگن علت اصلی پدید آمدن جهان. خوب دقت کنی، همون حرفایی که انبیا و قرآن و کتب آسمانی و نهج البلاغه درباره خدا میگن، همونو کمونیستا میگن، ولی اسمشو یه چیز دیگه میگن. میگن علت اصلی پدید آمدن جهان، مندگاری جهان، برپا بودن جهان چیزی است به نام یک ماده ازلی ابدی، دیده نمیشه، رنگ نداره، بو نداره. بعد بهشون میگین این ماده ازلی و ابدی که جهان رو برپا کرده، جهان هم مثل خود اون ماده ابدیه. میگن نه نه، میگن جهان دارای حرارت، راست هم میگن، حتی یه دونه اتم که با چشم مسلح دیده نمیشه، میگن دارای حرارت، این حرارت داره سرد میشه. وقتی حرارت به پایان رسید، این ساختمان تمامش به هم میریزه و دیگه دنیایی وجود نخواهد داشت. خب این همینیه که خدا در جزء 29 مسیحم قرآن خبر داده از شمس کوب برد، خورشید بی حرارت میشه، و از نجومون کدرد، جهان در اوج حرارتش در پایان کار سرد میشه. کره زمینم تو سوره ابراهیم میگه گسترده تر میشه و تمام مرده ها روی همین کره زمین محشور میشن، جاشونم میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. آدرس بهشتم خدا در قرآن داده که در این زمین نیست، بهش در یه جایی به نام سدرت المنتها. بهشتیا رو از زمین منتقل به سدرت المنتها میکنن، جهنمی هم جهنمشون هفت طبقه شو همین کره زمین. یعنی همه حرفایی که ما راجع به خدا میزنیم و راجع به جهان و راجع به آغاز و راجع به انجام، همه رو اونا میگن با تعویض اسم. یا تو که میخوای بگی ماده ازلی و ابدی، بگو خداوند ازلی و ابدی. نمیگن، ولی در توحید و در مالکیت حق با یه شکل دیگه حرف ما رو میزنن. خب الان این همسایه ما که من میرفتم پیشش، یه روز به من گفت بالاترین دلیل بر وجود خدا چیه؟ من فهمیدم این یه چیزی میخواد بگه، اما نمیدونستم چی میخواد بگه. گفتم من بالاترین دلیل بر وجود خدا رو نمیدونم. گو بهت بگم؟ گودم بگو. گو بالاترین دلیل در این آفرینش، در این عالم، در این هستی بر وجود خدا علی ابن ابی طالب. خب برای این که امیرالمومنین یه روز، یه نصف روز مکتب نرفت، چون مدینه مکتب نبود، مکه هم مکتب نبود. خود امیرالمومنین میفرماد پیغمبر تو نهج البلاغه است، وقتی مبعوث به رسالت شد یه نفر خط بلد نبود بنویسه و یه نفرم کتاب بلد نبود بخون. این مال مکه بود که مرکز تجاری بود و مرکز کعبه بود و مرکز مسجدالحرام بود و مدینه که قبل از پیغمبر هیچی نداشت، فقط باغ بود و خونه. یه دوتا باسواد توی قلعه های خیبر بودن، اونم سواد یهودی مسلکی، نه سواد یعنی فهم عالم یا آدم یا حقایق. به چهار تا مسیحی هم تو مدینه بلد بودن انجیل رو بخونن و بینویسن، چون قرآن میگه یکتبون به ایدیهم، با دست مینوشتن، هم مسیحی ها هم یهودی ها. اما اعراب راحت بودن، نمی نوشتن، نمی خوندن، ولی خیلی پرحافظه بودن و در این بیسوادی کاملشون مهمترین شعرها رو می سرودن که شعرهای روزگار جاهلیت هنوز سر زبان هاست، هنوز، یعنی بعد 1400 سال. قوی بودن خیلی، ولی وجود مقدس امیرالمومنین مکه مکتبی نبود بره، مدینه مکتبی نبود بره، اصلا معلمی وجود نداشت که حالا به امیرالمومنین خط بیاموزه یا خوندن یاد بده، اصلا معلمش نبود که حالا بگن علی خط نوشتن و از یه خطات یاد گرفته، خوندن و از یه قاری یاد گرفته، از یه خواننده کتاب، اصلا نبود. این وجود مقدسی که نه مکه مکتب بود نه مدینه، تمام رشته های علم سیلوار از وجودش سرازیر شد که هنوزم این سیل ادامه داره. سیل معارف، سیل حقایق، سیل مسائل اجتماعی، خانوادگی، سیل مسائل ملکوتی، سیل مسائل ملکی، سیل مسائل شهود، سیل مسائل غیب. معلومه که امیرالمؤمنین یکی از بالاترین دلیل‌ها بر وجود مقدس پروردگاره، و اگه عالم خدا نداشت علی رو کی ساخته؟ کی؟ نهایتا باید دو سه تا حرف بزنیم، بگیم علی رو طبیعت ساخته. تو طبیعت چی چی هست؟ طبیعت هم این کوها و دریاها و درختها و پرندگان و زمین هاست، ستاره ها و خورشید ها و اینا که خودشون قبلا نبودن، ساختنشون. چطور اینا علی رو ساختن؟ و این که غلط. یا باید بگیم علی خود به خود به وجود اومده. اینم یکی از شاخدارترین دروغای جهانه، خود به خود. معنیش نه علی بود خودشو به وجود آورد. خب علی اگه بوده دیگه لازم نی خودشو به وجود بیاره، خب بودش. اینم غلط، طبیعت هم غلط. پس علی رو کی به وجود آورده که اینقدر ارزش در وجود علی هست، اینقدر اخلاق در وجود علی هست، اینقدر اوصاف و اسماء در وجود علی هست هم معلومه که کار وجود مقدسی است که دارای جمیع صفات کمال، جلال و جمال، در امیرالمؤمنین این وجود مقدس مستجمع جمیع صفات کمال تجلی کرده. یا اعظم صورتن تجلا، ای بزرگترین چهره‌ای که تجلی کرده، فی حله و ما ادق معناک، خدا با صفاتش در تو تجلی کرده و چقدر معنای وجودی تو دقیقه که به عقل ما نمی آیی. رومی نشد از سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس از سر اله، یک ممکن و ممکن یعنی مخلوق در لغت فلاسفه، ممکن یعنی آفریده شده، یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوه الا بالله. بیچاره مردمی که علی رو نشناختن، البته ما هم که شناختیم شناختمون کمتر از نصف خط، اما اونایی که اصلا نشناختنش و نتونستن درکش بکنن، تو به تاریکی علی را دیده ای؟ زان سبب غیری برو بگزیده ای. برگردم به خطبه هشتو. زهدو داره معنی میکنه، چقدر زیبا. از زهادتو قصر العمل و شکر عند النعم و تورع عند المحارم. یکی از عالی ترین صفات انبیا، ائمه و اولیا زهد. در نگاه امیرالمؤمنین زهد سه حقیقت: یک، آرزوی کوتاه مثبت قابل دسترس، نه آرزوی واهی، آرزوی خیالی، آرزوی مثبت قابل دسترس کوتاه، نه اینکه پاشم یه عمری دنبالش بودم و چیزی به دست نیارم، آرزویی که بتونم تحققش بدم. مثلا 14-15 سالم، آرزو کنم یه دانشمند بزرگ بشم، یه فقیه بشم، یه استاد بشم، یه نویسنده بشم، و این آرزو مثبت قابل تحققم هست، یعنی آدم میتونه بهش برسه، دور نیست از دسترس. این یه نشانه زهد. و شکر و عند النعم اینه که انسان در کنار هر نعمتی که داره شکر بکنه. شکر بکنه یعنی چی؟ یعنی الحمدلله بگه. ما بریم سراغ خود پیغمبر ببینیم شکر به نظر ایشون به چه معناست. بلال خوب از آنگوی پیغمبر بود، از پیغمبر اجازه گرفته بود من صبح بیام دنبالتون با هم وارد مسجد بشیم، فرمود بیا. هر روز بلال میرفت قبل از اذان، اما بلال میگه من هر وقت رسیدم پشت در دیدم صدای گریه و نماز و تسبیح پیغمبر میاد. هر روز یه روزی که پیغمبر اومد از خونه بیرون گفتم یا رسول الله چرا اینقدر به خودت زحمت میدی؟ من هر وقت اومدم تو بیدار بودی، مشغول ذکر بودی، مشغول نماز بودی، مشغول گریه بودی. پیغمبر یه نگاهی به بلال کردن فرمودن بلال افلا اکونو عبدن شکورا، نمیخوای من بنده شاکر خدا باشم؟ یعنی شکر عمله، شکر عبادته، شکر خدمت به مردمه. این همه نعمت داریم شکرش یه الحمدلله نوک زبون نیست. هر کار مثبتی شکر خداست، هر خدمتی به عباد خدا شکر خداست. این کلام پیغمبر افلا اکونو عبدن شکورا. این دومین بخش زهد. اما سوم التورع عن محارم الله، به شدت. این که میگم به شدت از لغت تورع در میاد. خیلی وقت حضرت میفرمود الورع و ان محارم الله، اما نفرموده الورع، التورع کلمه تشدید داره، مال باب تفعول ادبیات عربه، معنیش اینه. بخش دیگر زود به شدت اجتناب از حرامهای الهی، به شدت دنباله مطلب با خواست خدا فردا. گاهی آدم به آرزوهای مثبتش هم نمیرسه، دوب نمیرسه، زمینه پیدا نمیشه، مانع پیدا میشه. آرزو 100% مثبت، کوتاه هم هست، قابل دسترسی نمیشه. چقدر آرزو داشت، حداقل یه مشک آب قمر بنی هاشم به این بچه های تشنه برسون. خب این آرزوی مثبت، آرزوی قابل دسترس، آرزویی که ثواب داشته تحققش نشد. خدا بیامرزه روزخونای قدیم. و من بچه بودم یا مادرم منو میبرد روزه یا پدرم، اونا میخوندن، چقدرم خوب میخوندن. یارب مکن امید کسی. تو ناامید. وعده داده بود آب بیاره، نشد. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از دوست چیزی را نبینم. اللهم اشف مرضانا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا واغفر لموتانا وارحم شهداءنا اهلک اعداءنا عید ونصر امام زماننا.